مصرف آب رو جدی بگیریم. همه ما با ما همراه باشید. اما دوستان، همونطور که مطلع هستید، جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در ادامه سفرهای استانیشون صبح امروز به استان هرمزگان سفر کردند و به محض اینکه در فرودگاه بندر لنگه مصاحبهشون آغاز بشه، به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم حضور شما دوستان میشه. و اگر در بین برنامه ما باشه، ما باید برنامه رو قطع بکنیم و صحبتهای ریاست محترم جمهور رو بشنویم. شماره تلفن های ما 220-486-225-9000، شماره پیامک ما هم 30900 در اختیار همه شما دوستان شنوند است. اما عناوین برنامه امروز: صادرات گوشت مرغ ممنوع می شود، عرضه 35 تنی اینترنتی گوشت قرمز، شکر دولتی برای کارخانجات شیرینی و شکلات، کاهش قاچاق دام زنده در هفته های اخیر، حتی نشان وزارت راه برای پروازهای چارتر، پیشنهاد دریافت عوارض از پرمصرف ها به جای افزایش قیمت بنزین. رشد 46% حجم استخدام کسب و کارهای دیجیتال، و میانگین افزایش حقوق 20%. این هم مرور کوتاهی بود به خبرهای امروزمون، البته عناوینش. و سلام میکنم در این لحظه به کارشناس همراه برنامه‌مون آقای پاکزاد. سلام بر شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما خانم فقیه، همچنین شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم و بریم به سراغ نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
را می‌تونیم بگیم در روزهای گذشته قیمت سکه در
آخر قیمت سکه طلا
و معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل، بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها را به این صورت اعلام کرده. 34
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار. نبض بازار.
صدای سکه و وقت رسیدن گرفتن نبض بازار. و سلام میکنیم با آقای کیومرس امیریان، کارشناس بازار ارز و طلا. آقای امیریان سلام بر شما.
با عرض سلام خدمت شما خانم فرقی و همکاران محترمتون در رادیو ایران.
ممنونم آقای پاکزاد همراه ما هستن.
آقای امیریان، این سکه ای که افتاد چند؟
خدمتتون عرض کنم که عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزمون در جمهوری ایران. به اعتراض میرسانم که قیمت طلا و سکه و ارز امروز در هر مثقال طلای 18 عیار 1690 تومان و هر گرم طلای 18 عیار 3910 تومان معامله گردید. نسبت به روز شنبه هر گرم 150 تومان افزایش داشته. هر سکه بهار آزادی طرح جدید 4350 تومان 4350 تومان، هر نیم سکه، بله هر نیم سکه 2350 تومان و هر ربع سکه 1460 تومان معامله گردید. قیمت ارزها در صرافی ملی خدمت را عرض کنم 12250 تومان هر یورو، 13950 تومان معامله گردید. در بازار غیر رسمی 12350 تومان دلار آمریکا و هر یورو معامله 14200 تومان بود.
ممنون از شما. چشم انداز بازار و تحلیلی نسبت به نوسان قیمت ارز و طلا دارید در روزهای آتی یا خیر؟
خدمت خدمت رو عرض کنم که با توجه به امکان مسافرت ها و اینکه خرید و فروشی که در بازار و عرضه و تقاضا هست، تقاضایی که در بازار هست، چشم انداز اینه که بازار یه نوسانی داشته باشه، ولی با توجه به کنترل بازار توسط بانک مرکزی انشالله که این نوسان زیاد میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای امیریان، با شما خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم از شما. اما دوستان، در همین لحظه صحبت‌های ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در فرودگاه بندر لنگه آغاز شد که با هم میشنویم.
در آغاز سفر برای دیدار مردم بسیار خوب و با سابقه این منطقه بندر لنگه خدمت مردم رسیدیم و بعد هم چند افتتاح مهم در بندر عباس داریم که انشالله امروز بعد از ظهر و فردا انجام میگیره و همچنین برنامه هایی که قول داده بودیم در دو سفر، هم در دولت 11 و هم در دولت 12 انشالله مورد بررسی قرار میدیم و امیدواریم طرح‌ها پیشرفت مناسبی داشته باشه و قول میدیم که انشالله طرح‌ها رو تا پایان این دولت به اتمام برسونیم. انشالله موفق باشیم.
بله دوستان، صحبت‌های دکتر روحانی ریاست محترم جمهور رو همراه با هم شنیدیم، اما ادامه برنامه نمودار رو با شما برگزار می‌کنیم برنامه رو و بریم به سراغ خبرهامون اگر موافق باشید.
خواهش می‌کنم اجازه بدید، چون آقای امیریان بازار ارز و سکه رو گفتن، من به بازار بورس هم یه سر بزنم. امروز متاسفانه از ابتدای معاملات شاهد کاهش شاخص کل در بازار معاملات بودیم و حدود 400 واحد کاهش رو نشون میده معاملات امروز و در حال حاضر 156749 واحد اعلام میشه روی تابلو شاخص کل بورس اوراق بهادار.
خیلی عمالی و بریم خبرهامون رو مرور بکنیم. اولین خبرمون صادرات گوشت مرغ هست که ظاهراً ممنوع میشه.
بله، این خبر رو در واقع اعلام شده به عنوان ابلاغیه‌ای که از سوی مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران منعکس شده در خبرگزاری‌ها. بر اساس این ابلاغیه و بخشنامه، از ابتدای اسفند ماه تا پایان ماه مبارک رمضان در سال 98، یعنی 15 خرداد 1398، صادرات مرغ از کشور ممنوعه. در واقع این اقدام برای تنظیم بازار صورت گرفته، ولی نمیدونم آیا این ممنوعیت صادرات میتواند در قیمت تمام شده داخلی و تولید مرغ هم مؤثر باشه یا نه.
بله، باید ببینیم، یعنی صبر کنیم و ببینیم. یه پیامک برای ما اومده در بین تمام پیامک‌های شما در رابطه با خودرو. خیلی از شما دوستان سوال پرسیدین، نمونهش که فکر می‌کنم روزهای گذشته هم همین پیامک رو دوستی ارسال کرده بودن در مورد قیمت خودرو که چرا این قیمت‌ها متعادل نمیشه. همون اتفاقی که داره در بازار گوشت و مرغ میفته در بازار خودرو هم ادامه داره. در رابطه با همین موضوع
یه دو سه تا خبر اعلام شده در روزهای اخیر. اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام میکنه که عرضه خودرو به بازار قطره چکانیه، در واقع اعلام کرده به خاطر کمبود قطعات و کمبود تولیدی که در بازار خودرو رخ داده، عرضه توسط خودروسازا کمتر از میزان تقاضا بوده، بنابراین بازار به حالت تعادل نمیرسه. از سمت دیگه امروز معاون بازاریابی و فروش یکی از دو قطب صنعت خودروسازی کشورمون اعلام کرده که تا پایان سال این تولید کننده و این گروه صنعتی روزانه 1500 دستگاه خودرو عرضه میکنه برای به صفر رسوندن خودروهای پیش فروش شده و معوقه‌ای که از قبل فروخته ولی نتونسته بوده به بازار عرضه بکنه. ان شاء الله این اتفاق بتونه اون عرضه قطره چکانی تا حدودی کاهش بده و شاهد باشیم که حالا هرچند معمولا اسفند ماه همینجوری به صورت عادی بازار خودرو قیمتش افزایش پیدا میکنه، ولی در ماه‌های آتی قیمت تا حدودی متعادل بشه.
و قبل از این خبر بخوام یه پیام بخونم. دوست، این پیامو چند بار تا الان تکرار کرده بودن. پیامه در رابطه با این بود که حالا شرکت هایی که توزیع کننده خودرو هستن، شما ثبت نام میکنین، آیا اینها رو به قیمت به روز قراره به شما تحویل بدن یا نه؟ چون مثلا ایشون در مرداد ماه ثبت نام کردن و قراره که حالا تا پایان سال تحویل بگیرن، قیمت مرداد ماه با الان خودرو خیلی متفاوته، به روز قراره حساب بشه.
این عزیزمون باید توجه داشته باشه. مفاد قراردادی که برای پیش خرید امضا کرده بسیار مهمه. اگر بر اساس مفاد قرارداد امضا شده توسط ایشون برای پیش خرید خودرو در رابطه با قیمت اعلام نظر قطعی شده باشد و گفته باشن به فلان قیمت ما به شما میفروشیم، اون موقع میتونه این رو قیمت رو قطعی تلقی بکنه و بنابر تأکید وزیر محترم صنعت باید با همون قیمت عرضه بشه. ولی اگر این اتفاق بر اساس قرارداد امضا شده، مثلا سودی به پولشون تعلق میگیره برای خواب پولشون، یا مثلا قیمت رو نهایی نکردن تو قرارداد، معلوم نیست، شاید به قیمت روز بخوان خودرو رو به خدمتشون عرضه بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای پاکزاده. امیدوارم که تا حدی پاسخ داده باشیم سوالهای شما رو در حوزه خودرو. بسیار ممنونم از همراهیتون. دوستان فقط من این نکته رو هم اضافه بکنم و اشاره بکنم بهش، آقای دکتر روحانی قراره که در آستانه هرمزگان هم صحبتایی رو داشته باشن، سخنرانی داشته باشن. اگر دوباره صحبتای ریاست محترم جمهور آغاز شد، ما مجبوریم برنامه رو قطع بکنیم، صحبتای ایشون رو بشنویم. در غیر اون صورت تا ساعت 11 همراه شما عزیزان خواهیم بود. شنونده رادیو ایران و برنامه نمودار باشید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید.
بله، بریم به سراغ ادامه خبرهامون و عرضه 35 تنی اینترنتی گوشت قرمز.
بله، مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران اعلام کردند که در روزهای اخیر در بازار تهران آی سالمی اعلام کردند که بالغ بر 35 تن گوشت از طریق اینترنت فروش رفته و خریداران تونستن اونها رو دریافت بکنن. اما در مورد علل افزایش قیمت ایشون اشاره کرده که آمارها نشون میده که در سال جاری میزان کشتار دام در داخل کشور حدود 18% کاهش داشته. بله. و این امر ارتباط دادن به قاچاق دام که باعث شده عملا دام از کشور به صورت زنده خارج بشه. اما در کنار همین قضیه، جالب این که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که طی هفته‌های اخیر، یعنی به غیر از اون چیزی که از ابتدای سال اتفاق افتاده داره کاری نداریم، ولی طی هفته‌های اخیر قاچاق دام زنده از کشور کاهش پیدا کرده و اشاره کرده که به غیر از این اگر دستگاه‌هایی در مقابل قاچاق دام زنده تعلل بکنن یا کمکاری انجام بدن، ما اون دستگاه‌ها رو اسامیشون اعلام می‌کنیم و حتما مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.
بله، پس این خبر کاهش قاچاق دام زنده در هفته اخیر رو هم پوشش می‌ده.
بله، دقیقاً.
بله، و از بخش گوشت مرغ و گوشت قرمز بریم به سمت شکر دولتی، توزیع شکر دولتی برای کارخانه های شیرینی و شکلات.
دبیر انجمن شیرینی شکلات جناب آقای مغازه جمشید مغازه اشاره کردند که برای تأمین شکر، چون در ماهای اخیر متاسفانه به خاطر ورود دلال ها و واسطه ها تأمین شکر برای کارخانجات تولید کننده بیسکویت، شیرینی و شکلات در کشور دچار مشکل و دست انداز شده بود. ایشون اشاره کرده با هماهنگی هایی که با شرکت بازرگانی دولتی و با انجمن شیرینی شکلات انجام دادن، قیمت دولتی برای توزیع شکر به این انجمن در نظر خواهد گرفته خواهد شد و شیرینی و شکلاتی که عرضه میشه در اختیار این عزیزان میخوان تولید بکنن، با در واقع شکر دولتی تولید خواهد شد. انشالله باعث بشه که قیمتش هم مقدار تو بازار بیاد پایین، کام مردم شیرین بشه.
خیلی متشکرم. خب این هم از دنیای گوشت و مرغ و شکر. پیامک هم باز داریم که چطور میتونیم گوشت دولتی تهیه بکنیم. سوال های این چنینی خیلی زیاد داریم. آقای مرتضی از اصفهان فرستادن.
ببینید، مبادی عرضه گوشت دولتی معمولا در شهرهای بزرگ میادین میوه تربار یا فروشگاه های زنجیره‌ای هستن. باید با مراجعه به این مراکز بتونید دریافت بکنید، حالا فروشگاه زنجیره‌ای معتبر و در کنار اونها میادین میوه تربار که حداقل در سطح شهر تهران از کنارشون عبور بکنید صفهای گوشت رو میبینید که خب قاعدتا اونجا نشون میده که داره گوشت دولتی تولید میشه. بله خیلی ساده
در دور و بر خودمون برامون مشخص میکنه. خیلی متشکرم از شما آقای پاکزاد. ممنونم از همه شما عزیزان که همچنان همراه هستید با برنامه نمودار. بخش ویژه گفتگوی برنامه امروز ما اختصاص داره به مدیریت مصرف آب که داریم کم کم به فصل بهار و تابستان هم نزدیک میشیم. این دغدغه اصلا اسفند ماه که فصل واقعا ویژه‌ای برای
استفاده بیش از حد از آب خانواری
و مدیریت کردن این حوزه خیلی اهمیت پیدا میکنه. میخوایم صحبت بکنیم با آقای مهندس گت حسن رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران. اما اول گزارش این بخش رو میشنویم. آقای مهندس هم همراه ما این بخش رو میشنون، بعد باهاشون صحبت خواهیم کرد.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
بارندگی خوب بوده تو پاییز زمستون؟
خدا رو شکر امسال خیلی عالی بوده.
یعنی تامین کننده منابع آبی هست؟
ببینید بارون برف اینا رو کوه هست خیلی خوبه، ولی این دلیل بر این نمیشه که ما چشمون روی صرف جوی آب ببندیم. شما دقت بکنید تو اروپا مرکز آب هستش ولی صرف جو هست.
سرانه آبلشون هم خیلی
بالاست. خیلی بالاست بله. ولی صرف جویی میکنن، در حد نیاز مصرف میکنن، به قول خود اون افسار گسیخته مصرف آب ندارن.
بله. کم بوده آبو داریم یه سری از جای کشور، آب نرفته مشکلش. واسه کشاورزی یه سری جا هم صرف جویی نمیشه. کمبی هایی که تو سالهای گذشته داشتیم با این بارندگی جبران نمیشه.
ما هر چقدر هم که مثلا بارون میاد، هر چقدر هم که سد پر میشه، باید باز ما رعایت کنیم.
به نظر من پاییز فصل خوبی بود امسال، علاوه بارندگی اوضاع نسبت به سالهای گذشته خیلی بهتر بود، ولی اینکه علاوه برف نه، نسبت به سال گذشته خیلی کمتر بود.
سالهای زیاد ما خوشسالی داشتیم، حالا وقت میبره که این کمبود آب جبران شه.
تو فصل تابستون یا بهار این برفه که حالا بس آب شدن برف و سرریز شدن به سمت رودخونه نفوذ داخل خاک خیلی مهمه.
با توجه به آبای زیرزمینی که پف کرده باعث میشه که کشاورزی خب رکود داشته بشه. خب باید به فکر باشن دیگه، به همین صورت کشاورزی از بین میره.
حالا توی اخبارم من اونجور که دیدم و شنیدم بحث پر شدن آب سد رو مطرح میکرد نسبت به سالهای گذشته، وضعیت بهتری داشت. ولی حالا من نسبت به تابستونی که پیش رو داریم احساس میکنم چون برف زیادی هم نیاده به مشکل بخوره.
کلا اصلا به مشکل نخوریم ما باید بی خیال مصرف بشیم؟
نه، قاعدتا اون نگاه گذشته است. الان با این شرایط پیشرفت علم و فناوری که اتفاق افتاده باید سعی کنیم تو بحث مصرف آب با یه دید دیگه این نگاه کنیم. این نیستش که مثل گذشته شیر آب رو باز میکنم ماشین میشورن. نه دیگه، این دوران تموم شده به نظر من. این پیشرفت که داده بس آبیاری قطره‌ای و مباحث شبیه این اتفاق افتاده، به نظر من تو بس صرفه‌جویی آب مخصوصا آب شیرین که الان دچار بحران شدیم تو جهان و خیلی رعایت کرد و اینکه به صورت منطقی باش برخورد کرد.
بله، نظرات شما دوستان رو شنیدیم در رابطه با مدیریت مصرف آب. اما سلام میکنم به جناب آقای مهندس سید حسن رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران. مهندس رضوی سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم. آقای پاکزاد هم همراه ما هستن.
آقای رضوی، بحث مصرف آب، من گزارشو که گوش میدادم نشون میده که مردم نسبت به مصرف آب نسبت به گذشته خیلی حساس‌تر و دقیق‌تر اظهار نظر میکنن. حالا میخوام در مورد آنچه که پیش رو داریم در فصل بهار و پیشنهاداتی که شما میتونید برای مدیریت مصرف آب ارائه بکنید شنونده باشیم. البته خانم فقیه اشاره به خانه تکانی کرد، من یه پیشنهاد دارم، آقایون توی خونه تکونی اسفند شرکت نکنن، مصرف آب بیاد پایین. حالا شما اینو تایید میکنید جز راهکارها ارائه بدید.
البته راهکارهای کاملا جانبدارانه بود، اما ممنونم از پیشنهادتون.
ازم حضورتون خوشبختانه هم که شما گفتید شنوندگان محترم با توجه به اظهار نظرهایی که کردن خیلی نشون میده که حساسیت به بخش آب دارن و اطلاعات بخش آب رو خوب پیگیری کرده بودن و معدل در حقیقت حرفایی که دوستان میزدن مباحثیه که ما هم بهش رسیدیم و تجربه داریم میکنیم. بالاخره ما سالهای خشکی رو پشت سر گذاشتیم و یک سالی هم که بارندگی مناسب میشه یا یه شرایط نرمالی رو پیدا میکنه، این حکایت از این نیست که همه مشکلات ما حل شده و ما سیاست‌های در حقیقت مصرف بهینه و سازگاری با کم آبی رو فراموش بکنیم. خب قاعدتاً بر اساس آمار و ارقام ما تا سال 1420 یا 2035 میلادی شرایطمون بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی جهانی
در شرایط خوش قرار داریم.
حالا بعضاً در این شرایط خوش هم ما یه توربولون های هوایی داریم که میتونه خودش رو نشون بده، به خصوص فصلی، و ما رو از شرایط خوش خارج بکنه، حتی بعضاً تخریبی بشه و سیلاب ایجاد بکنه. ما نمونه شو امسال در خودمون هم بودیم، دیدیم و کار رو انجام بده. منتها ما بر اساس یه سیاست کلی که وزارت نیرو داره این بحث رو پیگیری میکنه، همیشه بر اساس برنامه‌ریزیامون سازگاری با کم آبی داره اتفاق میفته و مصرف بهینه که همه عزیزان باید این رو مد نظر قرار بدن که ما سالهای خشکمون الان بیشتر از سالهای نرمال و سالهای ترمون شده.
درست.
و مخازن سردهامون هست که اینجا به کمک ما میان و در حقیقت این حجم مخازن باعث میشه که ما در سالهای خشک بتونیم یک مدیریت بهینه‌ای رو انجام بدیم و از طرفی هم با توجه به افت شدید آبهای زیرزمینی و مسائل کمی و کیفیش، بالاخره الان در تمام شهرها و کلان شهرها استفاده از منابع آب زیرزمینی به محدودیت خاص خودش مواجه شده.
آقای مهندسی، یکی از عوامل بازدارنده بحث تعرفه برای پرمصرف ها بود که چند سالیه داره مطرح میشه. حالا در مورد برق هم دارن جلو میرن و میخوان این رو اعمال بکنن. یکی از مواردی که وزیر محترم نیرو هم بهش اشاره کردن، درصد پایینی از مردم در این رتبه قرار میگیرن و بالاتر از الگوی مصرف و بیش از حدشون مصرف میکنن. خب ما اگر فقط همون افراد رو بتونیم برگردونیم به الگوی مصرف، میتونیم بگیم از چالش آبی و مدیریت خوب عبور کردیم و مدیریت خوبی رو انجام دادیم در مورد منابع آبمون، یا خیر؟
اونایی که بد مصرف هستن یا پر مصرف هستن در شهر تهران حداقل حدود 20 تا 22% از به اصطلاح مصرف
کننده
حد اکثر حدود نزدیک 80% مردم به دلیل آپارتمان نشینی و شرایط خاص خودش در شرایط نرمال استفاده میکنن. ما بیشترین پرتمون در بخش فضای سبز و در بخش در حقیقت پر مصرف ها هست و در بخش کشاورزی در راستای بحثای منابع آب زیرزمینی. ما اگر بتوانیم هر 1% بخش کشاورزی و راندمان رو بالا ببریم، برابر کل تأمین آب شور به یک استان بزرگی مثل تهران میتونیم صرفه‌جویی داشته باشیم. یعنی اعداد و ارقام خیلی
بالاست. بله، عنوان هم میشه که ما بیش از 300 هزار چاه غیر مجاز در عرصه کشاورزی در کشور داریم که باید باش برخورد بشه. آقای مهندس، زمانمون محدوده. تشکر از این که با ما همراه شدید. میخوام به خدا بزرگ بسپارم.
توصیه ما هم مثل خود مردم و گوینده عزیز شما همچنان مدیریت مصرف و خوب مصرف کردن هست.
بله، خوب تکونیا رو با دقت انجام بدید.
مصرف نکنن ولی میگیم بهینه مصرف بکنن.
تشکر از شما. موفق و پیروز باشید.
متشکرم. ممنونم از شما آقای مهندس سید حسن رضوی، مدیر عامل شرکت آب منطقه تهران، و سپاسگزارم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهار شنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
خب خب قبل از اینکه بریم سراغ ادامه خبرهامون چند تا از پیامک‌های شما دوستان رو مرور بکنیم. خیلی پیامک داشتیم برای اینکه دوباره در رابطه با رقم گرم و مثقال طلا شما توضیح بدید آقای خانسه.
خواهش میکنم. مثقال طلا امروز 1,670,000 تومان، گرم 18 عیار 385,550 تومان و گرم 24 عیار 514,060 تومان اون چیزی که اعلام شده.
مثقال یک بار دیگه میفرمایید.
مثقال 1,670,000 تومان.
بله بسیار عالی. خب این هم جواب شما دوستانی که پرسیده بودین که دوباره تکرار بشه. و در رابطه با سود سهام عدالت مشمولین عادی سوال شده بود که کی بهشون تعلق میگیره. خبری دارید شما؟
به ترتیب دارن این رو پرداخت میکنن. اگر توی سامانه شماره شباشون رو ثبت نام کرده باشن بر اساس نوبت دهی که عزیزان اعلام کرده بودن و گروه های هدفی که تعریف شده بود، به نوبت به این عزیزان دارن میدن. تقریبا فکر میکنم از یک ماه پیش هم توزیع سهام عدالت، سود سهام عدالت سالهای 95 و فکر میکنم 96 رو شروع کرده بودن، داشتن پرداخت میکنن.
بله. خب یه فاصله کوتاه بگیریم از پیامک‌ها، خبرها رو هم مرور بکنیم. خط و نشان وزارت راه برای پروازهای چارتر، ما دیروز هم در رابطه با پروازهای چارتر صحبت کردیم با سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، اما ظاهرا یک خط و نشان جدیدی در راهه.
پرشاد انشالله این خط و نشان ها اثر بکنه. وزیر راه و شهرسازی در آخرین اظهار نظری که در این زمینه کردن اعلام کردن که نباید پروازها و ایرلاین ها بلیت را به صورت چارتری بفروشن و برای تأمین منابع مالیشون و تأمین نقدینگیشون این اتفاق نباید بیفته و اشاره کرده که اگر بلیت چارتری فروش بره ما مجوزهای مربوط به پرواز این ایرلاین ها رو قطع خواهیم کرد و دیگه مجوزاشون باطل میشه. به هر صورت اتفاقی که داره میفته اینه که به خاطر کمبود مالی که شرکت های ایرلاین داشتن به خاطر افزایش و تنش ارزی، ما برای تأمین نقدینگیشون میرن سراغ عمده فروشی کردن یا پیش فروشی یا سلف فروشی بلیت که بتونن تا حدودی جبران بکنن کاهش تقاضا رو. خب این اتفاق برای قیمت‌ها برای فرصتی ایجاد می‌کنه برای کسانی که میتونن عمده خریداری بکنن، بعد توی بازار قیمت‌های نامتعارفی رو عرضه بکنن. به هر شکل انشالله این خط و نشان وزیر باید شاهد باشیم که به نوعی اثر بکنه.
انشالله ما هم امیدواریم. خب به پیامکاتون که همراه با تهیه کننده نگاه می‌کردیم، خیلی زیاد در رابطه با افزایش گوشت مرغ، قیمت گوشت مرغ سوال کرده بودین، دغدغه‌هاتون رو نوشته بودین. ما مثل تمام این چند روز گذشته پیگیر این موضوع هستیم. خیلی سعی کردیم که با مسئولین در ستاد تنظیم بازار گفتگو بکنیم اما موفق نشدیم و کسی رو پاسخگو حداقل در این مجموعه ها پیدا نکردیم. حتی رفتیم به سمت نماینده های شما، نماینده های خودمون، و با کمیسیون کشاورزی سعی کردیم که ارتباطی برقرار بکنیم. مسئولی از کمیسیون کشاورزی بیاد و صحبت بکنه که باز هم این تماس اتفاق نیفتاد و محقق نشد، اما ما همچنان پیگیر هستیم. البته مجلس الان در حال رأی‌گیری هستن و عجیب هم نیست که نمیتونن ایشون الان پاسخگو باشن. انشاءالله فرصت بشه روزهای آینده بتونیم حداقل یک جواب قانع کننده ای از یکی از این مسئولین بشنویم.
نکته ای که دیروز اتحادیه فروشندگان مرغ، گوشت مرغ اشاره کردند تو گفتگو در برنامه این بود که قیمتی که الان به عنوان 11500 تومان داره توسط صدا تنظیم بازار اعلام میشه، قیمت منطقی نیست.
مثلا امکانش نیست.
امکانش نیست با این قیمت عرضه بشه. ما میخوایم از مسئولین ستاد تنظیم بازار بپرسیم که چرا شما قیمت غیر منطقی حداقل به گفته توزیع کنندگان اعلام میکنید و انتظارات رو تو مردم افزایش میدید، در نهایت بازار متشنج‌تر میشه. ان شاء الله بتونن دوستان بیان همراهی بکنن، یه پاسخ منطقی رو ارائه بدن خدمت ان شاء الله.
ما هم امیدواریم. بریم به سراغ ادامه خبرهامون. پیشنهاد دریافت عوارض از پرمصرفا به جای افزایش قیمت بنزین.
بعد از مدت‌ها چالش در مورد قیمت بنزین به نظر میرسه که معاون پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، البته در قالب پیشنهاد مطرح کرده، جناب آقای محمد خانی، که به جای اینکه ما بیایم قیمت بنزین رو به صورت کلی افزایش بدیم، از افراد پرمصرف عوارض دریافت بکنیم. ایشون اشاره کردن موقعی که ما کارت سوخت رو دوباره اجرایی بکنیم، حالا با اون سقف سهمیه‌ای که در نظر گرفته می‌شود، اگر کسی به غیر از اون خواست از بنزین استفاده بکنه قیمت حدود 3000 تومان رو در نظر بگیره.
خیلی سریع و کوتاه میگین افزایش حقوق 20% هم هست، اینو هم توضیح بدید.
این رو هم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق 20%
هست. 20%. خیلی متشکرم از شما آقای پاکسار برای همراهیتون و توضیحاتتون. شما خداحافظی می‌کنید و ممنونم از همه شما دوستان که امروز هم شنونده برنامه نمودار بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.